شرح الشمسیه جلسه 88. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث پیرامون موضوع منطق بود. بیان شد که سه نظر در رابطه با موضوع منطق مطرح شده. قول اول قولی بود که جناب شیخ الرئیس در شفا از برخی نقل میکنه که اونها موضوع منطق رو الفاظ از آن جهت که دلالت بر معانی دارند ذکر میکنن، لذا اونها منطق رو جز علوم لغوی صراحتا اعلام کردن، که حالا باز در ادامه به مناسبت بهش خواهیم پرداخت. جناب شیخ الرئیس بعد از ذکر این قول میفرمایند که در این نظر خیری نیست و این سخن باطل است و ناشی از عدم فهم صحیح منطق است این سخن. اما دو قول دیگر که اقوال مطرح در این زمینه هستند و جای بحث داره، قول امثال صاحب مطالعه و شارح اون جناب قطب الدین رازی، اینها هست که می‌فرمایند موضوع منطق معرف و حجت است، یعنی معلوم تصوری و معلوم تصدیقی از جهت موصل بودن به مجهول. و اما قول سوم این بود که موضوع علم منطق معقولات ثانیه منطقی است. به نظر سابقا معقولات اولا و ثانیه رو توضیح دادیم، حالا یه اشاره ای دوباره می کنیم. معقولات که همون معانی کلیه باشند یا معقولات اولا هستند، یعنی مفاهیم کلیه ای که ذهن در برخورد با عالم خارج به دست می آورد، مثل مفهوم انسان که این مفهوم مستقیما از خارج گرفته شده. اینها رو معقولات اولا گویند، معقول اولی هستند که در مرتبه نخست به ذهن انسان می آیند. اما معقولات ثانیه از تحلیل عقلی معقولات اولا به دست می آن، که خود دو قسم است، معقولات ثانیه منطقی و معقول ثانی فلسفی. اگر نظر عقل، چون عرض کردیم معقول ثانی با تحلیل عقل به دست میاد، در این تحلیل اگر نظر عقل به حیثیت خارجی مفهوم باشه گفته میشه معقول ثانی فلسفی. مثل همین انسان که معقول اولی بود، بعد ذهن انسان و عقل انسان با تحلیل از این انسان یه مفهوم دیگری می سازد به نام امکان خاص، یعنی سلب ضرورت وجود و عدم. خب این امکان خاص معقول ثانی است در مرتبه بعد پدید آمد. اول در مرتبه اول از خارج مفهوم انسان در ذهن شکل گرفت و گرفته شد و معقول ثانی کار کردن بر روی معقول اولی است. این مفهوم امکان خاص پس معقول ثانی است، اما چون ناظر به حیثیت خارجی هست، وجود و عدم حیثیت خارجی است، لذا معقول ثانی فلسفی است. اما اگر نظر عقل متوجه وجهه ذهنی باشد میشه معقول ثانی منطقی. در مرتبه اول انسان که معقول اولی هست به ذهن آمد عقل این مفهوم رو بررسی میکنه و تحلیل میکنه، ازش مفهومی میگیره به نام کلی بودن، یعنی توانایی داشتن مصادیق کثیر، یعنی عدم ابا مفهوم از صدق بر کثیرین. خب این حیثیت خارجی نیست. ز کلی بودن معقول ثانی منطقی است. این تعریف معقول اولی و معقول ثانی به این بیان، با بیان دیگر هم چه بسا قبلا ذکر کردیم دوباره هم تذکر میدیم. معقول اولی یا یافته های ذهنی نخستین و معقول ثانی یا یافته های ذهنی پسین، پیشین و پسین بگیم بهتره. وقتی چیزی به چیزی عارض میشه، ذهن انسان دو امر رو انتظام میکنه، یکی عروض و یکی اتصاف. گاهی این هر دو در خارج از ذهن انسانه، مثل سیاهی و سفیدی که عارض بر جسم می شود و جسم متصف به اینها میشه. خب در اینجا هم عروض سیاهی بر جسم در خارج است و هم متصف شدن جسم به سیاهی چیز خارجی است. این میشه معقول اولی. معقول اولی پس معقولی است که ظرف عروض و اتصافش ذهنه. اما گاهی عروض و اتصاف، ببخشید، معقول اولی معقولی است که ظرف عروض و اتصافش خارج است. اما گاهی برعکس، ظرف عروض و اتصاف هر دو ذهنه، مثل کلی بودن مفهوم انسان که ترها در ذهن است که عارض بر مفهوم انسان میشه و انسان ذهنی متصف به کلی بودن میشه. انسان خارجی متصف به کلی بودن نمیشه، چون چیزهای در خارج جزئی ان همه و کلی بودن هم عارض بر انسان ذهنی میشه. پس عروض و اتصاف گاهی هر دو ذهن است که به این میگیم معقول ثانی منطقی. اما معقول ثانی فلسفی بینابین است، عروض در ذهن، اتصاف در خارج، مثل مفهوم علیت. این مفهوم علیت در ذهن عارض می شود بر مثلا آتش، اما آتشی که متصف به علیت میشه آتش خارجی است. یا مثل پدر بودن زید برای عمر، برای فرزندش، در خارج چیزی به زید ملحق نشده، عارض نشده، ولی فرزند خارجی متصف به، ولی پدر خارجی متصف به پدر بودن میشه. این هم بیان دیگری در رابطه با معقول اولی و معقول ثانی. برخی پس موضوع منطق رو معقول ثانی منطقی میدونن، معقولات ثانی منطقی. نکته ای هم عرض کنیم، اگر معقول ثانی در تحلیل ذهنی دارای خصلتی بود، اون خصلت هم معقول ثانیه. لذا معقول ثانی که میگیم گاهی اوقات در واقع سوم و چهارم و پنجمه. ثانی در اینجا یعنی ما لیس به اول. مثلا انسان که معقول اولی بود و کلی بودن ازش ساخته شد، کلی بودن یه معقول ثانی است. از کلی بودن با ذاتی بودن، ذاتی بودن میشه مرحله سوم، ولی باز هم بهش میگیم کلی معقول ثانی. خب این دو قول هم در رابطه با موضوع منطق، اما برخی مثل جناب ساوی در بصائر تلاش کردند که قول دوم و سوم رو به یک قول برگردونن، چرا که معرف و حجت رو هم یه معقول ثانی میدونن. این در حد اشاره به نظرها در مورد موضوع منطق، اما کدوم صحیحه و کدوم صحیح نیست رو، کدوم بهتره و کدوم بهتر نیست رو انشالله در سطوح بالاتر و ما با توجه به این که بحثمون گسترده شده دیگه نمیتونیم این بحث هم بهش اضافه کنیم و طولانی تر کنیم کار. اما هشتمین امر از امور هشتگانه جنس منطقه. منطق یک علم عالی است. در مورد جنس منطق انشاءالله توضیح خواهیم داد مفصلتر، فعلا ازش رد بشیم. مطلب نهم، چون ما موضوع هم اضافه کردیم، موضوع جز روز سمانیه نبود، لذا شد نه تا الان نه مورد. ابواب منطقه. منطق به دو بخش تصورات و تصدیقات تقسیم میشه. هر کدوم از اونها یه بحث صوری دارن، یه بحث مادی دارن. صوری یعنی بحث شکلی، مادی یعنی محتوایی. قسمت تصورات و مباحث صوری تصورات همون بحث‌های حدود و رسوم است. اما قسمت مادی تصورات، مقولات عشره که در کتب قدیم در کتاب‌های منطقی ذکر می‌شد، اما الان در کتاب‌های فلسفی ذکر می‌شه. تصدیقات بحث صوریش همون اشکال اربعه و قیاس است و بحث مادیش صناعات خمس که برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه باشد است. این هم راجع به ابواب منطق. نکته ای رو هم عرض کنیم در رابطه با نامه های یونانی ابواب منطق. ایساقوجی نام مباحث کلیات خمس است. قاطی قوریاس نام باب مقولات عشره به یونانی. باریر میناس اسم باب قضایاست. اونولوملیقا نام باب قیاس است. افرودوتیقی یا اونولوملیقای دوم هم برهان، توبیقا جدل، سوفستیقا سفسته، ریتوریقا خطابه، ابوتیقا هم شعر. این هم راجع به نامهای یونانی. خب در اینجا لازمه یک بحثی رو پیش بکشیم که در خیلی از کتاب‌های منطقی آمده و از این جهت که به شناخت بهتر منطق و همچنین رفع برخی از ابهاماتی که ممکنه بعداً برای عزیزان پیش بیاد کمک میکنه، این بحث رو هم ما مطرح خواهیم کرد. بررسی جایگاه دانش منطق در میان سایر دانش‌ها رو انشاءالله می‌خوایم گیری کنیم. منطق همطوری که تا الان به خوبی یاد گرفتید دانش تفکر درست و احتراز از وقوع خطا و لغزش فکری است. همطور که بیان شد، دانش منطق به دست ارسطو تدوین یافت، فلاسفه رواقی اون رو بست و گسترش دادند، تا اینکه به فلاسفه اسلامی رسید و مورد مقبولیت تام و کاملی قرار گرفت. به این منطق، منطق کلاسیک یا منطق قدیم یا منطق ارسطویی و گاهی هم منطق سوری گفته میشه. بعدها لایبنیتز منطق دیگه ای رو پیشنهاد کرد و متفکران قرن 19 و 20 اصولش رو پی ریختن که به عنوان منطق جدید و منطق ریاضی نامیده شد. هگل هم باز منطق دیالکتیک رو مطرح کرد که بیشتر مباحثش ناظر به معبد و طبیعه هست. کانت نیز یه منطقی رو پیریزی کرد که بیشتر معرفت شناسی و شناخت شناسی روش های علوم مختلف یا همون متدولوژی هستش. واژه علم به معانی به کار میره که دو معناش رو عرض میکنیم. یک معنا به معنای دانستنه که در زبان انگلیسی ازش تعبیر به نالج میشه. معنای دوم مجموعه ای از مسائل پیرامون یه محور خاص رو میگن. اطلاق علم به رشته های گوناگون به همین معناست. ساینس تعبیر لاتینش. یه سری تقسیماتی رو هم برای علوم بیان کنیم. علوم رو در یک تقسیم به لحاظ شیوه بررسی و اثبات مسائل تقسیم می کنند به علوم عقلی و علوم نقلی. علوم عقلی علومی است که روش اثبات مسائل در اونها به وسیله استدلال عقلی و به پشتوانه عقله. اما علوم نقلی علومی هست که اثبات مسائل به وسیله ادله نقلی است و به همین ادله اکتفا میشه. از علوم نقلی مثل علم رجال، مثل علم فقه، مثل علم ادبیات که البته بخش عمده‌ایش نقلی است، بخشیش نقلی است، البته عقلی هم داره. مثال علوم عقلی هم مثل علم حکمت و فلسفه، علم منطق و ریاضی و علوم دیگر. برخی از علوم هم هستند که به تعبیر برخی عقلی و نقلی هستند، مثل علم کلام. البته این نکته رو عرض کنیم که علم کلام در اوائل صرفا نقلی بود، اما بعد از ظهور جناب خواجه نصیرالدین طوسی و داخل کردن استدلالات فلسفه مشاء در علم کلام، علم کلام استحکام خاصی برخوردار شد و درش هم از علوم عقلی و استدلال و از متد علوم عقلی استفاده شد و هم از متد علوم نقلی. اما کتابهای کلام قدما رو که شما ببینید درش استدلال عقلی وجود ندارد یا خیلی کم است. در تقسیم دیگر علم کلام ببخشید در تقسیم دیگر علم تقسیم میشه به نظری و عملی. ملاک این تقسیم غرض هست. علمی که ناظر به کیفیت عمل انسان نیست این میشه علم نظری. علم عملی هم علمیه که ناظر به کیفیت عمل انسانه. دوستان دقت کنید، نظری و عملی به دو معنای دیگه و به دو لحاظ دیگه هم هست. شنیدید که فلسفه رو تقسیم میکنم به نظری و عملی، اون فرق میکنه با این اصطلاح. به خاطر کمبود وقت ما متعرض اون نمیشیم. به این اصطلاح علم منطق هم میشه جز علوم عملی، ها به انشالله خواهیم گفت. پس بنابراین معانی دیگه‌ای هم، لحاظات دیگه‌ای هم در تقسیم علم به نظری و عملی هست دوستان. تقسیم دیگری هم برای علم هست، باز هم با نگاه به غرض علم، که علم رو به عالی و اصالی یا ابزاری و استقلالی تقسیم میکنه. دانش‌ها و علومی که مطلوب و مقصود لذات هستند رو اصالی، و علوم و دانش‌هایی که مقصود و مطلوب لذات نیستند رو عالی ذکر می‌کنند. مثل از جمله علوم عالی مثل علم ادبیات یا مثل علم اصول فقه، مثل علم منطق، از جمله علوم اصالی مثل علم فلسفه و عرفان. خب حالا میخواییم به بررسی جایگاه منطق در میان سایر علوم بپردازیم. منطق واضح است که در دایره علوم عقلی قرار داره، طبق تقسیماتی که عرض کردیم، نه علوم نقلی. چرا که روش اثبات مسائل روش عقلی و استدلال است. مگر در دیدگاه کسانی که موضوع منطق رو الفاظ دونستن. عرض کردیم یکی از اقوال مردود در زمینه موضوع علم منطق این هست که موضوع علم منطق الفاظ از حیث دارا بودن معنا هست، که این نظر باطل بود. طبق قول اونها خب به هر حال علم منطق همونطور که بغدادی میگه از زمره دانش‌های لغوی خواهد بود. اگر از زمره دانش‌های لغوی است، پس بنابراین متدش هم باید متد نقلی باشه، که البته معلوم میشه این آقایون خیلی از خود منطق خبر نداشتن. عرض کردیم که جناب ابن سینا شیخ الرئیس میفرماید که این نظر صحیح نیست و این افراد درک درستی از منطق نداشتن. منطق در زمره علوم عملی است، چرا که به کیفیت عمل مربوطه، که تفکر کردن باشه. این عمل غیر از اون عملی است که در حکمت عملی و نظری میگیم. خب همچنین از تقسیمی که گفتیم، علم منطق یک علم عالی است نه اصالی. خب در مورد این که علم منطق یک علم عالی است و ابزار است، توضیحات مفصلی در کتاب‌های مختلف اومده، ولی چون به نظرم میرسه که بحثش واضح هست و ما هم زیق وقت داریم، عالی بودن و ابزار بودن علم منطق رو یک امر مسلم میگیریم و ازش عبور میکنیم. جناب ارسطو که مدون علم منطق، خودش جایگاه منطق رو روشن نکرد، اما بعد از ارسطو در زمان افرودیس مجموعه مباحث منطقی ارسطو رو به نام ارگانون یا ارگانون که به معنای وسیله و ابزار هست نامیدند. از اون تاریخ به بعد این مطلب معرکه آرا شد که آیا منطق واقعا ابزار است یا نه. با ورود منطق به میان مسلمان ها هم این بحث رو مسلمانان منطقدان هم دنبال کردند. فارابی، خوارزمی، ابن سینا همه به این مسائل اشاره کردند. در این زمینه سه نظر، بلکه چهار نظر مطرح است. یک نظر، نظر مشائین هست که اونها منطق رو ابزار فلسفه میدونند. یک نظر هم نظر رواقیون هست که اونها منطق رو جزء فلسفه میدونن. یعنی فلسفه همونطور که تقسیم میشه به فلسفه و حکمت نظری و حکمت عملی، یه جزء سومی هم داره به نام منطق. خب رواقیون از جمله شاگردان افلاطون بودند که در رواق منزل ایشون می نشستند و ظاهراً جلسات درسی به حالت سکوت رو تجربه می کردند. سه دست شاگرد برای ایشون نام برده شده. یک دسته مشائین بودند که اینها در آتن در باغی که جناب استادشون ساکن بودند پشت سر ایشون حرکت می کردند و ایشون مطالب علمی رو به اینها به وسیله لفظ و الفاظ انتقال می داد. اینها پایین ترین شاگردان ایشون بودند که ارسطو هم جز همینها بود. البته جناب ارسطو حضرت علامه حسنزاده آملی در کتاب عرفان و قرآن و برهان از همدیگه جدایی ندارند چند روایت ذکر میکنن که ارسطو جزء انبیا بوده ولی مردم اون رو نمیشناختند و غالب حکمای یونانی رو به علت اسماء یونانی که داشتند خیلی فکر نمیکردند که پیامبر باشن. چنین چیز رو جناب حضرت علامه نقل کردن، حالا خب درستیش و اینکه حالا این احادیث معتبر است یا نیست و اینهاشو فعلا بنده کاری ندارم، میخوام بگم همچین چیزی هم هست در مورد جناب ارسطو که حتی در یک روایت داره که یک شخصی ارسطو رو لعن کرده و حضرت صادق علیه السلام ناراحت شدن و ستودند ارسطو رو به خاطر اینکه ارسطو مردم رو از سن به سانه هدایت کرده. در اون روایت میگه مه ساکت باش، انهو کان نبیین لیکن جهله قومه، اون پیامبر بود و مردم اون رو نمیشناختن. حالا بگذار. دسته دوم از شاگردان ایشون رواقیون بودند که در مرتبه بالاتری قرار داشتند و نیاز به الفاظ نداشتند برای تعلیم و تعلم و کسب فیض، چون میدونید انزل مراتب تعلیم و تربیت به این شکله که شما بنشینی و استاد برای شما سخن بگه. در سیر درسی حوزه های علمیه به این شکل بوده که اول خب ادبیات شروع میشده، بعد علوم میومده بالا و در نهایت آخرین علومی که تعلیم میگرفتن علوم غریبه بوده و به همین نحو که از یک علمی به علم بالاتر انتقال پیدا می کردن ارتقاء نفسانی هم باید پیدا می کردن تا این که زمانی که به مرتبه علوم غریبه برسند به اون حد از استعداد برسند که نیازمند به الفاظ نباشند و با القاعات دفعیه بتوانند تلقی علوم رو بکنند، چون روش بهتر تعلیم علوم غریبه همین القاء دفعی است که شاید در تاریخ هم شنیده باشید که میگن طرف اومد و در یک لحظه علومش رو منتقل کرد به دیگری، مثلا علوم غریبه رو میخواست. خب اینجا هم فاعلیت فاعل و هم قابلیت قابل مطرح است که باید سیر درسی انسان به گونه‌ای باشه و سیر نفسانیش به گونه‌ای باشه که وقتی به مرتبه علوم غریبه میرسه این استعداد رو داشته باشه، و الا علوم غریبه که با کتاب و اینها باشه خیلی قوت پیدا نمیکنه. رواقیون پس این افراد بودن. اشراقیون هم افرادی بودن که قوی تر بودن و اینها در هم شهرهای دیگه که بودن ایشون با اشراق علوم رو به اینها منتقل میکرد. خب این بسته به قابلیت های افراد. رواقیون پس میگفتن منطق جزء فلسفه هست. افلاطون میگه ابزار فلسفه هست. جزء ابزار است. مشروم میگفتن ابزاره، ایشون میگه جزء ابزاره. برخی هم گفتن منطق جزء فلسفه هست. یعنی فلسفه و حکمت تقسیم میشه به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری باز یکی از اجزاش منطق. هر دستم برای اثبات قول خودشون دلایلی دارن که خود دوستان مراجعه کنن به کتابهایی مثل حدود المنطق، به کتابهایی مثل الالفاظ المستعمله فی المنطق، به کتابهایی مثل دولت التاج، به کتابهایی مثل شرح مواقف مرحوم جرجانی مراجعه بفرمایید انشاءالله و این مباحث رو پیگیری کنن. ما صرفا در حد اینکه به گوش عزیزان بخوره عرض میکنیم. قطعا منطق یکی از علوم عالی و ابزاری است. ما وارد این نمیشیم که ثابت کنیم منطق آیا علم ابزاری هست یا نه، این رو مفروغ عنه میگیریم. اما یه بحث مهمی که در کتاب‌های مختلف و مهم وجود داره رو بهش اشاره میکنیم و اون این که آیا منطق اصلا علم هست یا نه، صرفا ابزاره. این بحث مطرح شده و احتمال زیاد دوستان عزیزم این بحث رو قبلا هم شنیدن که این بحث مطرح شده در کتاب‌های مختلف. ما فعلا به این جنبه ابزاری بودن کار نداریم و اون رو مسلم میگیریم، ولی میاییم پیرامون این صحبت میکنیم که آیا علم هست یا نه، اون هم به طور اشارهوار و گذرا. پس بنابراین قطعا منطق یک علم عالی و ابزاری است. اما آیا علم به شمار میاد اصلا در زمره علوم قرار میگیره؟ تنها یک ابزار هست. این رو میاییم بحث میکنیم. این بحث هم زمانی شکل گرفت و پا گرفت که ابزاری بودن منطق مطرح شد. یعنی بعد از این که مطرح شد که علم منطق یه علم ابزاری است، این بحث شکل گرفت که آیا اصلا علمه؟ چرا؟ بیشتر از اینجایی که برخی فرمودن که منطق خادم العلوم است، ابزار است برای هر علمی. خب بعد این نظر پیش اومد که اگر ابزار همه علومه، خودش نمیتواند علم باشد، که انشالله اشاره خواهیم کرد. این بحث تأثیر در مقام تعریف منطق هم داشته. لذا اونهایی که منطق رو علم نمیدونند و صرفا ابزار میدونند منطق رو، برخیشون در مقام تعریف منطق از عبارت آلتون آله استفاده کردن، آلتون قانونیتون تقسم مناطوزه، از عبارت علم و صناعت استفاده نکردن. البته این نکته هم عرض کنیم، جناب ابن سینا که خودش قائل به علم بودن منطقه، باز هم منطق رو اینطور تعریف کرده که آلتون قانونیتون تقسم مناطوزه عن الخطأ فی الفکر، که این تعریف بعد از ایشون رواج پیدا کرد و در خیلی از کتاب ها اومد. پس این طور نیست که هر کسی منطق رو گفت آلتون قانونیه منطق رو علم ندونه. ولی برعکس، اونهایی که منطق رو علم میدنستن سعی کردن این طور منطق رو تعریف کنن، بفرماین که المنطق و علمون یعرف و به الفکر و صحیح من الفاسد، یا المنطق علم یعلم من فلان کیف یکتسب عقد من عقد حاصل، این طور تعبیر میکردن. پس این نظر و این بحث به تعریف منطق هم کشیده شد. عرض کردیم منطق منشأ این پندار هم این بود که بیان شد اگر منطق ابزار است. ببینید در مورد علم اصول همچین حرفی پیش نمیاد، چون اصول ابزار همه علوم نیست، ابزار برای یک علم خاصی است که علم فکر باشه. اما در مورد منطق گفته شده که علم منطق ابزار است برای همه علوم. اینها پس گفتن اگر منطق ابزار است برای همه دانش‌ها، پس خودش نمیتونه علم باشه، چون اگر خودش هم بخواد علم باشه باید بر منطق متوقف باشه دیگه، چون میگیم هر چیزی که علم است نیازمند به منطق است و منطق ابزار اوست. خب اگر به طور عام این حرف رو و به طور کلی این حرف رو بزنید، خود منطق هم اگر علم باشد از این قاعده مستثنا نیست و باید متوقف و محتاج به منطق باشه، محتاج به خودش باشه، دور و تسلسل پیش میاد. در واقع اینها فرمودند ابزاری بودن منطق برای همه دانش‌ها با علم بودن منطق سازگاری نداره. بین این دو حرف نمیشه جمع کرد که از طرفی ما بگیم منطق ابزار است برای همه علوم، از طرفی هم بگیم منطق علمه. جناب محقق طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات بعد از نقل این شبهه می‌فرماید که علم بودن منطق از واضحاته و شایسته نیست محصلان به این نزاع بپردازند، زیرا همه دانشمندان به اتفاق منطق را صناعتی می‌دانند که از صورت‌های ذهنی که معقولات ثانیه نام دارد بحث می‌کند، پس به معلومی تعلق دارد و هر آنچه که به معلوم تعلق دارد علم است. چون از معقولات صحبت می‌کند، تعقل به معقولات، تعلق به معقولات. جناب قطب الدین رازی شارح محترم این کتاب هم در محاکمات می‌فرماید کسانی که منطق را علم نمی‌دانند، اگر مقصودشان این است که علم به معقولات اولا نیست، این حرف حرف درستیه. اما اگر مقصودشون نفی علم به طور اطلاقی و علل اطلاق، این سخن سخن ناروایی است. به عبارتی دیگر برای صدق علم بر چیزی همین مقدار که دسته از مسائل کلی که مربوط به یک موضوع خاصی هست باشه کافی. و یک غرضی که به هر حال اون علم مسائل داشته باشه. خب این در مورد منطق صادقه. صدق مفهوم علم منوط به این نیست که آن چیز واسطه و ابزار علوم دیگر نباشد، و اساساً در میان علوم شما علمی رو پیدا نمی کنید که واسطه در علم دیگه ای نباشه. و از اون طرف جناب محقق طوسی می فرماید که منطق ابزار همه شناخت ها نیست تا مشکل دور و تسلسل به وجود بیاد، چرا که شناخت هایی از قبیل بدیهیات اولا، بدیهیات اولی به منطق نیاز ندارند اصلا. جناب ابن سینا عرض کردیم که ایشون گرچه منطق رو در تعریف میگه آلتون قانونیتون تأسم و مراعاتوها از ذهن ان الخطأ فی الفکر، اما در منطق المشرقیین تصریح دارد به این که منطق علم. خواجه نصیر هم در شرح اشارات باز دوباره می فهمد فالمنطق و علمون فی نفسهی و آلتون بالقیاس الى غیرهی من العلوم. پس بنابراین این رو هم در همین حد اجمال دوستان عزیز بدانند که اختلاف است در این که آیا منطق علم هست یا نیست، اما بزرگانی مثل شیخ الرئیس، خواجه نصیرالدین طوسی، مثل قطب الدین رازی، اینها علم می دونن منطق. خب یه نکته هم عرض کنیم، برخی این خادم العلوم بودن منطق و ابزار بودن و وسیله بودن منطق برای همه علوم رو وجه فضیلت برای علم منطق میدونن، من جمله جناب فارابی میفرماید که منطق مکیال و میزان است نه ماده. منطق به فکر کمک می کند، لکن کمک آن به فکر به این معنی نیست که ماده قرار بگیره. ایشان میگه که با توجه به اینکه ابزار بودن و معین بودن منطق از قبیل معیار و ملاک نه ماده، باید بگیم منطق شأن والایی داره و رئیس دانشها به شمار میاد نه خادم اونها. اما جناب ابن سینا در نقد سخن و فرمایش جناب فارابی میفرماید که خیر، معیار بودن یک علم به شأن اون علم نمی افزاید، همطور که ماده بودن از شأنش کم نمی کنه، بلکه باید اگر هم بخوایم بگیم برعکسه، باید بگیم علمی که مقصود لنفسه هست، یعنی علم اصالیست، اشرف از علمی است که مقصود لغیره، مثل علم منطق و علم عالیست. ازا بودیم منطق خادم علومه نه رئیس العلوم، شأن خادم از رئیس کمتره. این هم یک نکته. اما یه نکته دیگه که این رو هم عرض کنیم، چون احتمال زیاد یا براتون سوال شده یا در ادامه سوال خواهد شد، در آینده براتون سوال میشه، این که منطق کلاسیک و منطق ارسطویی رو منطق سوری هم نامیدند. از اون طرف ما میبینیم که در منطق علاوه بر صورت از ماده هم صحبت میشه و خود بزرگان این منطق ارسطویی تصریح میکنن به این که هم بحث مادی داریم هم بحث سوری. اگر چنین است چرا منطق ارسطویی به منطق سوری معروف شده؟ این رو میخواییم بحث کنیم. ادعای منطق دانان این است که منطق به هر دو جنبه فکر نظر داره و اختصاص به مباحث صورت نداره، بلکه بحث از ماده فکر به وزان بحث از صورت در سر تا سر منطق مطرحه، من جمله مبحث صناعات خمس که بحث از ماده قیاس داره، بحث ذاتی و عرضی بودن و کلیات خمس، بحث قسمت و تحلیل، اینا همه میشه از ماده فکر. جناب شیخ الرئیس ابن سینا در نجات میفرماید که المنطق هو الصناعه النظریه التي تعرف انه من اي صور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقه حد والقياس الصحيح الذي يسمى بالحقيقه برهان. میگه صور و مواد، من ای صور و المواد. در کلام بهمنیار شاگرد جناب ابن سینا در التحصیل هم این هست. اگر چنینه چرا پس به منطق میگن منطق سوری؟ این رو میخوایم بتونیم. ببینید دوستان، در مقام عمل میبینیم که یک سری مشکلات مادی در استدلالات وجود داره که با قواعد منطق ارسطویی قابل حل و قابل جلوگیری نیست. مثلا شما ببینید، من یه استدلال الان میگم. صغرا، روح بدون مکان است. کبرا، چیزی که بدون مکان است معدوم است. نتیجه، روح معدوم است، موجود نیست. خب این غلطه، ما یقین داریم نتیجهش غلطه. مشکل سوری هم یقینا نداره، مشکل مادیش کجاست؟ با قواعد منطق بگیرید مشکل مادیش رو. منطق قاعده‌ای برای دفع این اشکال نداره. جواب اینه که ببینید دوستان، به طور خلاصه اول بگم، منطق ارسطویی بحث از ماده میکنه اما به طور کلی، نه بحث از مواد جزئی، لذا بهش میگن منطق سوری. و از اون طرف چون بحث از ماده هم به طور کلی میکنه، بزرگان منطق مثل ابن سینا فرمودن که هم از صورت هم از ماده. پس اونهایی که گفتند هم صورت هم ماده، ماده به طور کلی مد نظرشون هست، و اونهایی که میگن صورت چون که به ماده جزئی کاری نداره. در حقیقت منطق ارسطویی به صورت کلی به بحث از ماده فکر میپردازه، ولی مواد جزئی خاص که در هر تعریف و یا استدلال به کار میره مورد بحث منطقی نیست. مثلا میگه در حد تام شما باید جنس و فصل رو به کار ببرید، همین نکته به طور کلی. در قیاس و در برهان باید اینطور بگید به طور کلی. لذا ابن کمونه میفرماید که فقصارا امر المنطقی این زر فی مباد فی مباد کل من القولین و کیفیت تألیفه علی الوجه الکلی القانونی لا بالنظر الی المواد المخصوصه للمطالب الجزئیه. در الجدید فی الحکمین هست، میگه نهایت کار منطقی اینه که در هر کدوم از قولین و کیفیت تألیفشون به طور کلی و قانونی نظر کنه، نه به مواد مخصوصی که تشکیل دهنده عقیصه و تعاریف جزئی هست. مرحوم آشتیانی هم در تعلیق بر منظومه میفرماید که منطق جانب ماده و صورت هر دو رو مد نظر داره و با مراعات قوانین آن ذهن از خطا در هر دو ناحیه مسئول میشه، لکن شأن قوانین منطقی بیان کلیات است و نظر به مواد شخصی و مثالهای جزئی ندارد. این اصطلاح منطق سوری هم بدونید دوستان جدیداً به وجود اومده، لذا در آثار معتبر منطقی پیشینیان اسمی ازش نیست که منطق سوری هست یا نیست، بحثی نشده. منطق ریاضی هم دوستان سوری هست. در مقابل منطق سوری، منطق مادی است که از ماده برهان و استدلال بحث میکنه. منطق مادی بحث از روش‌های علوم مختلف میکنه که به اون علم المناهج که همون متدولوژی هست گفته میشه. این هم سخنی بسیار بسیار اجمالی پیرامون این که به هر حال منطق سوری هست یا نه. پس تا اینجا فهمیدیم که منطق از جنس علوم عقلی است، یک، یعنی متد و روش استدلال در منطق یک روش و متد عقلی است. فهمیدیم که منطق یک ابزار از جزء علوم عالی و ابزاری است، یعنی علمی است که در علوم دیگه ما ازش استفاده می‌کنیم و خوندن مطالب خودش مقصوده و مطلوب به ذاته نیست. همچنین یاد گرفتیم که منطق گرچه ابزار است اما خودش یه علم، یه صناعت. همچنین فهمیدیم که منطق بحث از ماده و صورت هر دو رو داره، اما بحث مادیش به نحو کلی است، لذا چون که به مواد جزئیه کاری نداره بهش گفتن منطق سوری. و همچنین مطلب دیگه هم که فهمیده شد اینه که این خادم العلوم بودن این ابزار بودن منطق و احتیاج علوم دیگر به منطق چیزی به عنوان ارزش به منطق اضافه نمی کنه که منطق رو بکنه رئیس العلوم، بلکه اتفاقا برعکس، منطق میشه خادم العلوم. خب این مباحثی هم که عرض کردیم به عنوان تکمیل بحثمون در مدخل بود، مباحثی که جناب شارح در مدخل این کتاب بهش اشاره نکردند و به نظر رسید در حد اشاره ذکر کنیم که هم به گوش دوستان بخوره و هم بابی باز بشه که انشالله اگر خود دوستان خواستند تحقیق بیشتری بکنند یک روزنهی به رویشون باز بشه. اینها رو ما عرض کردیم، حالا باز هم تأملی بشه ببینیم که مطالب دیگهی هم آیا باقی میمونه یا باقی نمیمونه، که عرض کنیم اگر مطلب دیگهی به ذهن رسید در جلسه بعدی که جلسه 89 هم هست ذکر خواهد شد، وگرنه که از جلسه 89 ان شاء الله وارد مباحث دیگر که مقاله اولا هست که بحث الفاظه که ابتداش هم با بحث‌های مهمی روبرو هستیم خواهیم شد تا خدا چه بخواد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.